نوار شماره 535 یو قسمت 21 کتاب ربکا اثر دفنه دوماریه ترجمه حسن شهباز صفحه 407 ملایمت گفت خواهش میکنم شما ساکت باشید، به خانم دانورس مهلت دهید که فکر کند. ما همه میتوانیم حدس بزنیم که این ماجرا میبایستی دلیلی در پس خود داشته باشد. اتکای شما بیشتر روی این اصل است که ربکا در شب آخر زندگی آن یادداشت را برای شما نوشته. صحیح است، در این مورد تردیدی نیست، ولی نباید فراموش کرد که مادام دوینتر این یادداشت را در لندن نوشته و ممکن است بعدن که به ماندرلی مراجعه کرده تغییر رأی داده باشد. شما به خانم دانورس مهلت دهید که فکر کند، آن یادداشت را به او بدهید که بخواند، بلکه بتواند دلیلی برای نوشتن آن بیان کند. اگر ما می‌دانستیم که ربکا چه موضوعی را می‌خواست بگوید، مشکل حل شده بود. دیگر این همه زحمت و تحقیق و دردسر لازم نداشت. فیبل دست به جیب برده و یادداشت را درآورد. بعد آن را جلوی پای خانم دانورس پرتاب کرد. وی خم شد و آن را برداشت. با انگشتان لرزان آن را از هم گشود و با شتاب سطور آن را از برابر چشم گذراند. در آن لحظات کند گذر لبانش از شدت بوق می لرزید. یک بار دیگر هم آن را از آغاز تا انجام خواند. بعد گفت نه، به هیچ وجه نمی توانم حدس بزنم که مقصودش چه بوده. اما یک نکته بر من مسلم است که مادام دوینتر هر وقت موضوع مهمی داشت بگوید اول به من میگفت. در این صورت هیچ مطلب قابل ملاحظه‌ای در کار نبوده. سرهنگ پرسید شما آن شب را دیدید؟ جواب داد نه، بدبختی بزرگ من اینجاست که تصادفاً آن شب بیرون بودم. از عصر به کریت رفته بودم و خیلی دیر به ماندرلی برگشتم. هرگز خود را نخواهم بخشید، حتی تا لحظه مرگ. سرهنگ گفت پس عقیده شما درباره این جمله که در یادداشت ذکر کرده چیست؟ هیچ چیز به خاطرتان نمی‌آید که برای چه گفته موضوعی است می‌خواهم به تو بگویم؟ نمی‌توانید مطلبی حدس بزنید؟ خانم دانورس سرش را تکان داده و با ناامیدی فراوان جواب داد نه. سرهنگ نگاهی به طرف ما انداخته و پرسید آیا کسی میتواند بگوید که مادام دوینتر آن روز در لندن با چه کسی قصد ملاقات داشته؟ کسی جواب نداد. برای مدت یک دقیقه سکوتی ناگهانی بر محیط اتاق حکم فرما گردید. سرهنگ ظاهراً انتظار داشت که جواب این سوال را ماکسیم بدهد، ولی به ساکت و بی حرکت ایستاده بود. فیبل که با خشم زیر لب کلماتی می گفت لب به سخن گشود. ساعت 3 بعد از ظهر ربکا این یادداشت را در خانه من داد و از آنجا مستقیماً به ماندرلی بازگشت. این موضوع جای تردید نیست. خانم دانورس با متانت گفتارش را قطع کرد. مادام دوینتر در آن روز قراری بین ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با آرایشگاه داشت. این قرار را 2 روز پیش از آن من با مدیر آرایشگاه گذاشته بودم. به همین جهت خوب به یادم مانده. معمولاً وقتی خانم دوینتر به سرمانی می‌رفت، ناهار را در باشگاه صرف می‌کرد تا بعداً در اتاق توالت آنجا بتواند سنجاق‌های مو را باز کند. بنابراین اطمینان دارم که آن روز ربکا زور در باشگاه بود. سرهنگ متفکرانه گفت فرض کنیم که نیم ساعت برای صرف ناهار طول کشیده باشد و به گفته فیبل ساعت 3 این یادداشت را در خانه او داده باشد. در این صورت باید فهمید که بین ساعت 2 و 3 در لندن کجا بوده و چه می‌کرده. فیبل فریاد زد فایده این تحقیقات مهمل و حدس های پرت و پلا چیست؟ نمی فهمم چرا ما بایستی بی ربط وقت خود را برای اینطور کارها تلف کنیم. مطلبیست روشن و مسلم که ربکا انتحار نکرده و دلیلش هم این یاد داشت. این همه صحبت و دردسر و این هاست. خانم دانبرش بیدرنگ اضافه کرد: تحبیب شخصی مادام دو وینتر هنوز نزد من است و آن را در جای مطمئنی افت کردم. مسیو دو وینتر هیچ وقت آن را از من نخواسته، وگرنه فوری در اختیار ایشان می گذاشتم. من زیاد مطمئن نیستم که خانم دو وینتر تاریخ ملاقات های آن روز خود را در تقویم نوشته باشد، ولی معمولا این کار را می کرد و بعید نیست که آن تقویم کمکی در حل مشکل به شما بکند. اگر فکر می کنید که می توانید از آن استفاده کنید، برای شما بیاورم. سرهنگ روی به ماکسیم کرده پرسید: عقیده شما چیست؟ آیا مانعی نمی بینید که نگاهی به این تقویم بکنید؟ ماکسیم گفت: نه، ابدا، چه اهمیت دارد؟ یک بار دیگر دیدم که سرهنگ از آن نگاه های پرمعنی به چشم ماکسیم انداخت و این بار فرانک هم متوجه این نگاه غیر عادی شده، دیگر حوصله‌ام از این مشاجره و مباحثه و اضطراب سر رفته بود. برخواستم و کنار پنجره رفتم. باران از شدت ریزش خود کاسته بود و به صورت قطرات ریز فرو می‌ریخت. ظلمت شب بر همه جا گسترده و درختان کهنسال به صورت اشباح بی حرکتی به نظر می رسیدند. از دور مثل همیشه خروش یک نواخت و قطع نشدنی دریا شنیده می شد. همه چیز در آن محیط آشنا ولی حالت غیر عادی داشت، مگر زندگانی ما که در دست تغییر شگفت بود، تغییری که مستقیماً با سرنوشت ما بسته شده بود. نمی دانم آن دقایق پر اضطراب با چه سرعتی سپری شد. صدای دری پشت خود شنیدم و همین که روی برگرداندم دیدم خانم دانبر با کتابچه‌ای در دست وارد اتاق شد. با آرامی گفت: اشتباه نکرده بودم. مادام دو وینتر در تقویمش اشاره به قرار آن روز کرده. و آن را به دست سرهنگ جولیان داد. کتابچه‌ای کوچک با جلد چرمی قرمز رنگ بود. سرهنگ عینک را از جیب درآورد و به چشم گذارد. بعد با دقت خاصی به مندرجات صفحه آن روز نگریست. همگی منتظر بودیم که وی سر بردارد و اظهار نظر کند، ولی این دقت و کنجکاوی زیاد به طول نینجامید. سایه ای از شک بر دل ما راه یافت که مبادا در این صفحه چیزی جلب توجه وی را کرده باشد و همان چیز دایره خطر را برای ماکسیم تنگتر کند. قلبم چنان می زد که گویی صدای آن به گوش همه می رسید. از شدت پریشانی و ناراحتی بدون آن که متوجه باشم ناخن‌هایم در کف دستم فرو رفته بود. سرانجام سرهنگ سر خود را بلند کرد و در حالی که با انگشت دیگر اشاره به آن صفحه می‌کرد گفت: موضوع تا اندازه‌ای روشن شد. همونطور که خانم دانبرس گفته، در اینجا نوشته شده ساعت 12 آرایشگاه و به گوشه آن علامت ضرب گذاشته. معلوم می‌شود که آن را انجام داده. زیر آن باز هم نوشته ناهار در باشگاه و علامت ضرب در پهلوی آن گذارده که ظاهراً با آنجا هم رفته، ولی اسم دیگری هم در اینجا میبینم. نوشته ساعت 2 مستر بیکر. باید دیدین مستر بیکر کیست؟ کدام از شما چنین شخصی را میشناسید؟ همه به هم نگاه کردیم. هیچ کس سخنی نگفت و اظهار آشنایی نکرد. حتی ماکسیم و خانم دانبرت هم ساکت و بی حرکت ایستاده و با نگاه‌های پرسش‌آمیز به هم مینگریستند. خانم دانبرس با آهستگی زیر لب گفت: بیکر، بیکر، ابداً چنین اسمی به گوشم آشنا نمی آید. خانم من به هیچ وجه مردی به نام بیکر را نمی شناخت. سرهنگ در حین آنکه تقویم را به دست او باز می گرداند گفت: قطعاً چنین شخصی باید باشد، برای اینکه اینجا خانم دو وینتر خودش با قلم خود نوشته و علامت ضربی هم پهلوی آن گذارده. پس اینطور معلوم می شود که این مرد را ملاقات کرده. جریان ظاهراً اینطور نشان می‌دهد که هر اتفاقی افتاده در این ساعت رخ داده و شاید ربکا می‌خواسته موضوع این ملاقات را به فیبل بگوید. خانم دانویرز همانطور خیره به صفحه تقویم نگاه می‌کرد و زیر لب گفت: بیکر، بیکر، چطور درباره این شخص آن روز به من حرفی نزده بود؟ سرهنگ جولیان در حالی که ماکسیم را نگاه می‌کرد پرسید: فکر میکنید خانم شما با این معاملگران پول و امثال اینطور اشخاص تماس داشته؟ خانم دانورس با نگاهی حقارت‌آمیز به او نگریسته گفت: معاملگران پول؟ چه صحبت‌ها! سرهنگ بیدرنگ سخنانش را قطع کرد و یا مثلا با اشخاص نامنظمی که از طریق تهدید و ترس از تو گرفتن رشوه داشته باشند و متعاقب آن به فیبل نگاه کرد. خانم دانورس سر خود را تکان داده و گفت: ابدا اینطور اشخاصی را نمی شناسم و مطمئنم چنین افرادی در زندگی او نبودند. سرهنگ گفت: آیا این زن دشمنی نداشت؟ آیا فکر نمی کنید کسی او را تهدید می کرده و او را می ترسانده؟ خانم دانورس با لحن جدی پاسخ داد: آقا، شما خانم دو وینتر را نمی شناختید. این زن ابدا از کسی ترس و واهمه نداشت. فرضاً که دشمنی در زندگی او بود، ولی خانم من چه اهمیتی می داد؟ او در این دنیا فقط از یک چیز می ترسید و اغلب به من می گفت، و آن این که مبادا پیر و شکسته شود. از پیری و بیماری و مرگ واهمه داشت و بارها به من گفت: دانی، اگر موقع مرگم رسید از خدا می خواهم که زود بمیرم، تند و سریع و ناگهانی، مثل شمعی که جسمش به آخر رسیده و یک مرتبه خاموش می شود. شاید به همین سبب غرق شدن در دریا را ترجیح داد، برای اینکه من شنیدم مرگ در آب سریع و بی‌درد است. سرهنگ جوابی نداد و همین گونه متفکرانه به جای خود ایستاده بود. هیول ناگهان با صدای آمیخته با خشم به سخن درآمد: چرا بی جهت خودمون رو معطل کردیم؟ چقدر باید درباره این موضوع حاشیه بریم و از اصل مطلب خارج بشیم؟ شناختن این بیکر احمق و تحقیق درباره اون چه فایده ای داره؟ از آن تاجری بود که جوراب نایلون یا پودر صورت میفروخته و ربکا میخواسته با اون ملاقات کنه. اگه این مرد ابله آدم مهمی بود، قطعا دانی اونو میشناخت. چشم من همونطور به چهره خانم دانورس دوخته شده بود و اون همچنان در صفحات تقویم فرو رفته بود. پس از آنکه مقداری صفحات آن را ورق زد، دفعتا سر برداشته و گفت: موضوع تا حدی حل شد. اینجا در ستون شماره های تلفن اسم بیکر هست، ولی متاسفانه شمارش کافی نیست. سرهنگ با شتاب کتابچه را از دستش گرفته و نگاهی به آن انداخت و زیر لب گفت: بیکر شماره 0488. و سر خود را بلند کرده افزود: بدبختانه اسم بخش را نبرده و نمی‌شود به این آسانی ها فهمید که کجا. فیبل بلا فاصله اضافه کرد: چه مانعی دارد؟ هرچه بخش در لندن هست همه را امتحان می کنیم. فعلاً که وقت ما تلف شده و شب ما از بین رفته است، خیال هم نمی کنم که اگر صورت حساب تلفن زیاد شد ماکس اهمیت بدهد. سرهنگ که همچنان به دقت به آن نگاه می کرد روی به خانم دانورس کرده و گفت: یک حرف کوچک هم پهلوی شماره گذارده ولی نمی شود خواند. فکر نمی کنید این حرف ام باشد؟ شما بهتر و به خطه و آشناترید. خانم دانورس مجدداً تقدیم را از او گرفت و به آن خیره شد. گفت: شباهت به ام ندارد، ولی مثل این که خیلی با عجله نوشته شده. شاید هم ام باشد. فیدل فریاد زد: پیدا کردم، میفیر. بگوید آفرین، از انبخش میفیر است. ماکسیم در حالی که اولین سیگار خود را روشن میکرد گفت: فرانک، عقیده‌ام این است که تو آزمایشی بکنی. بخش میفیر را بگیر و شماره 0488 را بخواه. ببین چه می شود. اندوه جان فرسا لحظه ای رهایم نمی کرد. ساکت و بی حرکت مثل مرده ایستاده بودم و حرفی نمی زدم. یک بار فریاد ماکسیم بلند شد: چرا معطلی؟ از چه هراسناکی؟ برو به این شماره را بگیر. ببین چه جوابی می دهد. فرانک داخل اتاق کوچک شد و در اتاق را بست. یک دقیقه بعد برگشت و گفت: از مرکز خواستم قرار شد وقت کنند و به من خبر بدهند. سرهنگ دست خود را به کمر زد و در اتاق شروع به قدم زدن کرد. هیچ کس حرفی نمی زد و دقایق در نهایت سکوت آرامش سپری شد. قریب به 4 دقیقه نگذشته بود که صدای زنگ تلفن برخاست و فرانک به داخل اتاق دوید. همه ما صدای وی را به طور وضوح می شنیدیم. بخش میفیر شماره 0488. متشکرم. ممکن است بفرمایید که آیا شما شخصی به نام مسیو بیکر میشناسی؟ اشتباه هست. بسیار خوب، معذرت میخواهم. گوشی را پایین گذارد و به داخل اتاق بازگشت. همه متفکرانه به او نگاه می‌کردند. گفت: منزل بانویی به نام لیدی ایستلی بود. می‌گفت کسی را به این نام نمی‌شناسد. فیدر خنده بلندی سر داد. خنده‌ای که مانند همیشه در آن تحقیر و کنایه و اهانت نهفته بود. گفت: واقعا کارگاه شماره یک محشر می‌کند. زود باش. چرا منتظری؟ هر تصمیمی می‌گیری زودتر تکلیف و معین کن. خانم دانورس متفکرانه گفت: بخش موزه را امتحان کنید. فرانک مشکوک به ماکسیم نگاه کرد. فریاد وی برخاست: موزه را بگیر، چرا تردید می‌کنی؟ صحنه قبلی از نو تکرار شد. سرهنگ در اتاق شروع به قدم زدن کرد. فرانک به طرف اتاق تلفن رفت و چشم ما از نو به در دوخته شد. پس از آنکه موزه شماره 0488 را از مرکز تقاضا کرد، چند دقیقه به انتظار ایستادیم. تلفن به صدا درآمد و گوشی را برداشت. همگی صدای او را به خوبی می‌شنیدیم. ببخشید آقا، آنجا موزه شماره 0488 است؟ بله، ممکن است لطفاً بفرمایید کسی را به نام بیکر می‌شناسید یا خیر؟ چطور؟ آنجا منزل نیست، اداره است. صحیح. بله، خواهش می‌کنم. خیلی متشکر می‌شوم. گوشی را نگاه خواهم داشت. منتظرم. مذاکره قطع شد، اما فرانک همچنان در اتاق کوچک ایستاده بود. با نوک پا در اتاق را باز کرد و متبسمانه گفت: مثل اینکه به هدف رسیدیم. کسی که با من حرف می‌زد دربان اداره است. می‌گفت اینجا مرکز اجتماع و مشاوره عده‌ای دکتر است. یکی از دکترها نامش بیکر است. ظاهرا چند ماه است که این دکتر از اینجا رفته، ولی دربان آدرسش را نمی‌داند و رفته تا از کس دیگری بپرسد. دوار شدیدی به من دست داد، به طوری که برای جلوگیری از سقوط خود دستم را به گوشه پنجره گرفتم. خدای من، این بیکر کیست که پیدا شده؟ آن طبیب چه حقیقت وحشتناکی را بر لب خواهد آورد؟ آیا دیر یا زود ماجرای جنایت ماکسیم آشکار خواهد شد؟ آیا سرانجام فیویل بر جسد قربانی سیاه روز خود خواهد ایستاد و بر تیر بختی ما خواهد خندید؟ فرانک بار دیگر به سخن درآمد. با مداد سطوری را بر روی کاغذ نوشت و به اتاق بازگشت. به نظرم می‌آمد که آن قطعه کاغذ خنجر برانی بود که برای قطع ریشه حیات ماکسیم آماده شده و این دوست و همکار و خدمتگزار او ابداً قادر نیست بفهمد که با این عمل چه جنایت نابخشودنی در حق وی مرتکب می‌گردد. گفت: این آدرس بیکر است. طبیعی است که چند ماه پیش در مشاورات طبی آنجا شرکت می‌کرده و حالا خانه خود را به این محل تغییر داده است. پنجم، صفحه 414. در این موقع بود که ماکسیم به من نگاه کرد. این اولین باری بود که در آن روز پس از گذشت آن ساعت طولانی به چهره من نظر می‌انداخت. از نگاهش خواندم که سخت پریشان شده و این نگاه به منزله آخرین پیام وداع او با من است. حالت من و او در آن لحظه شبیه به دو دلداده شوریده بختی بود که یکی در عرشه کشتی ایستاده و آماده ی حرکت به سوی سفر باز نگشتنی است و دیگری با دیدگان اشکبار به روی اسکله ایستاده و دور شدن محبوب خود را با چشم خیش می نگرد. می‌خواستم او را صدایش کنم، پهلویش بروم، خود را در آغوشش اندازم، اما نمی‌خواستم. درست مثل اینکه امواج دریا و بدنه مرتفع و پولادین کشتی حائل ماست و هر لحظه این فاصله بیشتر می‌شود. در آن ثانیه‌های عجیب و فراموش نشدنی، همه ی اطرافیان از نظر ما محو شده بودند. هیچ کدام از چشمان کنجکاو و پرسش‌آمیز سرهنگ، خانم دانورس و فیبل یا فرانک را که به ما خیره شده بودند نمی دیدیم. برای یکی دو دقیقه زودگذر آن محیط و جهان اطراف از آن ما شده بود و ما به کمک همان نگاه رازهای درون خود را به هم باز می گفتیم. اما این شیفتگی و بیقراری چندان به طول نینجامید. ماکسیم ناگهان به خود آمد و در حالی که به طرف فرانک می رفت گفت: آفرین، این بار خوب از عهده برآمدی. ببینم آدرس این شخص کجاست. فرانک در حالی که یادداشت را به او می داد گفت: خانه این مرد در بخش بارنج در شمال لندن است، ولی به طوری که این مرد می گفت تلفن ندارد و متاسفانه ممکن نیست با او صحبت کرد. سرهنگ به سخن در آمد: اشکالی ندارد، تا همین اندازه هم موفقیت بزرگی بود. من باید هم از تو و هم از خانم دانورس تشکر کنم. و روی به خانم دانورس کرد. حالا آیا می توانید حدس بزنید که این طبیب کیست و موضوع چه بوده؟ خانم دانورس سر خود را با تأسف تکان داد. مادام دوینتر هرگز بیمار نبود و شکایت از بیماری نمی کرد تا احتیاجی به دکتر داشته باشد. به عکس اتبار را غالبا تحقیر و مسخره می کرد. فقط یک بار که دستش کمی رگ به رگ شد از دکتر فیلیپس خواهش کرد و او برای چند دقیقه به مانیالی آمد. فقط همین. طی این همه سالی که من خدمتگزار او بودم هیچ وقت صحبت از طبیبی نکرد. فیبل با خشونت داخل صحبت شد. گفتم که شما بی خود خودتون رو مسخره کردید. این دکتر بیکر چه احمقیه. البته در شهر لندن بالاخره مردی پیدا میشه که نامش بیکر باشه، ولی دلیل اون نیست که ربکا با این مرد قرار ملاقات داشته. قطعا بیکر آدمی بوده که پودر تازهی درست کرده یا متخصص فر زدن مو بوده که آدرسشو همون سلمونی داده. به هر حال این کارا جز تلف کردن وقت و سرگردانی بلا تکلیفی ثمری نداره. فرانک مؤدبانه اضافه کرد: نه آقای فیبل، خیال میکنم شما اشتباه میکنید. این مردی که پشت تلفن با من صحبت میکرد مخصوصا اشاره به این موضوع کرد که دکتر بیکر متخصص بیماری های زنان است. سرهنگ دستش را به پشت فرانک زد و گفت: آفرین دوست من، مثل این که متدرجن مرا به حل این معما امیدوار میکنی. بعید نیست که ربکا یک نوع بیماری داشته و به همین نظر به دکتر مراجعه کرده، ولی فلسفه این که در این زمینه با کسی حرفی نزده مرا به تعجب میاندازد. فرانک گفت: مادام دو وینتر به عکس آنچه که نشان میداد خیلی ضعیف بود، مخصوصا در این اواخر که به طور عجیبی لاغر شده بود. یک بار که این موضوع را به او گفتم خندید و گفت: اینطوری بیشتر دوست دارم. من هم حرفی ندادم، ولی اطمینان داشتم که روز به روز لاغرتر می شود. شاید هم پیش این دکتر برای رژیم غذایی مراجعه کرده. سرهنگ خطاب به خانم دانورس پرسید: نظر شما چیست؟ فکر می کنید چنین امکانی داشت؟ خانم دانورس بار دیگر سر خود را به نشانه نفی تکان داد. پیدا بود که از شنیدن نام بیکر و این ماجرای تازه ناراحت شده و بیش از پیش بر میزان اندوه و پریشانی او افزوده شده است. گفت: ابدا نمیتوانم سر در بیاورم دکتر بیکر، چطور مادام دو وینتر از این شخص و یا از بیماری خود با من حرفی نزد. خیلی عجیب است، این زن هیچ چیز را از من پنهان نداشت. چطور این موضوع را ممکن است از من پنهان کرده باشد؟ سرهنگ گفت: شاید نخواسته بود شما ناراحت بشوید. قطعا آن روز با دکتر ملاقات کرده و تصمیم داشت جریان را برای شما تعریف کند، ولی شما در ماندرلی نبودید. این موضوع ابدا بعید نیست. خانم دانورس ناگهان افزود: و آن یادداشت و آن جمله موضوعی است که میخواهم به تو بگویم. قطعا مطلبی بوده که میخواسته به فیبل بگوید. فیبل برای اولین بار سر خود را به نشانه مثبت تکان داده و به آرامی گفت: زیاد بعید به نظر نمیرسه. باید یک چنین چیزی باشه که اون همه اصرار داشت من زودتر اونو ببینم. و دست به جیب برده بار دیگر یادداشت را در آورده و نگاهی بر آن انداخت. با صدای بلند شروع به خواندن کرد. اگر این یادداشت به موقع به دستت رسید فوری خودت را به من برسان. در را نخواهم بست و به انتظارت خواهم بود. موضوعی است که باید به تو بگویم و میل دارم هر چه زودتر خودت را به من برسانی. ربکا. سرهنگ جولیان در حالی که متوجه ماکسیم میشد گفت: من 100% مطمئنم که موضوع همین بوده و انقدر اطمینان دارم که حاضرم 1000 لیره در مقابل 10 لیره شرط ببندم که ربکا بیمار بوده و میخواسته از همین موضوع را به او بگوید. هیول مجدداً گفت: با نظریه شما موافقم و خیال میکنم همینطور باشد، ولی باید فهمید چه مرگش بوده. چطور این زن احمق اگر مریض بود یک کلمه با من حرف نزد؟ تا این دقیقه گیج و ناراحت ایستاده بودم و از آن ماجرای مخشوش سر در نمی آوردم. اما یک مرتبه به یادم افتاد که چرا به طبیب مراجعه کرده. خدای من، نزدیک بود از ترس فریادی بکشم و بعد بیهوش شدم. حالا بهتر می فهمیدم که چرا ماکسیم آنطور نگاه خداحافظی به چهره من انداخت. اگر این طبیب به حرف در می آمد، اگر حقیقت را می گفت که این زن حامله بوده و انتظار نوزادی را می کشیده، آن وقت دیگر چه تردیدی در جنایت ماکسیم می ماند. همه چیز آشکار می شد و تبهکاری وی مسلم می گشت. گوشم سنگینی می کرد و چشمانم سیاهی می رفت. می دیدم که حقیقت، آن حقیقت مخوف و وحشتناک در برابر چشم آنها فریاد می زند، ولی هیچ کدام از آنها قادر به شنیدنش نبودند. چطور یکی از آنان قادر نبود حدس بزند که این زن برای چه به دکتر مراجعه کرده؟ آن هم طبیبی که به ظاهر تخصص در بیماری زنان داشته. جرأت نداشتم برگردم و چشمان ماکسیم را ببینم و او ساکت ایستاده و به سخنان آنان گوش می داد. هرگاه و بیگاه برمی‌گشت و محیط ساکت باغ را که در ظلمت شب فرو رفته بود می نگریست. سخن فرانک توجه ما را به خود جلب کرد. موضوع خیلی آسان است و به سهولت می توان پرده از روی این معما برداشت. آدرس این مرد حاضر است. اگر موافقت بفرمایید، من فردا نامه‌ای به او خواهم نوشت و از او تقاضا خواهم کرد که جریان معاینه و مداوای خانم دوینتر را که در سال قبل اتفاق افتاد به طور مشروع برای ما بنویسم. سرهنگ به میان صحبت دارید. بدین طریق ابدا نتیجه حاصل نخواهد شد. بسیاری از اطباء هستند که حاضر نیستند اسرار شخص بیمار را فاش کنند، مخصوصا اگر بیمار زن باشد. بهترین راه به نظر من این است که اگر دوینتر موافقت کند، فردا به اتفاق به دیدن این دکتر برویم و ماکسیم به طور خصوصی به عنوان اینکه شوهر اوست جریان را از وی سوال کند. حال باید دید عقیده دوینتر چیست. ماکسیم به آرامی گفت: شما هر پیشنهادی داشته باشید، من برای انجام آن آمادم. فیبر با لبخند کنایه آمیزی گفت: خوب پیشنهادی کردی، دوباره همون بازی‌ها شروع شد. بله، تا فردا صبر کنم و بعد هم خود ماکس به تنهایی با دکتر صحبت کنیم. این شد تحقیق و این شد کشف حقیقت. و شروع به خندیدن کرد، خنده‌ای که در آن سوء زن، نفرت، خشم و ناراحتی نهفته بود. دیدم که خانم دانورس نگاه خود را از چهره فیبل برگرفت و خیره به ماکسیم نگریست. این موقع بود که برای اولین بار فهمیدم خانم دانورس از اتهام فیبل نسبت به ماکسیم اطلاع نداشت. سرانجام او هم فهمید. از آن حالت چشمان او فهمیدم که برای نخستین مرتبه به این راز پی برده بود. خطوط شک و تردید در آن نوشته شده بود و بعد با نفرت و کینه آمیخته شد. یک بار دیگر آن دو دست نحیف و استخوانی به هم نزدیک شد و با جنون و ناراحتی در هم فرو رفت. همانطور بهت زده و بی حرکت به ماکسیم نگاه میکرد و یک لحظه چشمان شرربارش را از او بر نمی داشت. زیر لب گفتم: دیگر خیلی دیر شده، دیگر نمیتوانی ستمی در حق ما بکنی. برای آن که آنچه نباید بشود شد و کار از کار گذشت. دیگر چه فایده دارد که خیشتن را با آتش نفرت و جنون بسوزانی؟ هرچه نباید بشود شد. ماکسیم با سرهنگ صحبت می داشت و متوجه خانم دانورس نبود، یا اگر بود توجهی به او نمی کرد. می گفت: اگر شما صلاح بدانید، فردا صبح تلگرافی به او خبر خواهم داد که منتظر ما باشد و قبل از ظهر با اتومبیل به دیدن او خواهیم رفت. فیبل با خنده کوتاهی که از آن رایحه غضب استشمام می شد گفت: او نباید تنها برود. خیال می کنم که حق برای من محفوظ باشد که چنین تقاضایی بکنم. اگر اصرار دارید که من نباشم، دستور دهید کارگاه ویلچ با او برود و من دیگر حرفی نخواهم زد. فکرم آشفته بود. ای کاش خانم دانورس برای یک لحظه چشمش را از ماکسیم بر می داشت. در این لحظات حتی فرانک هم متوجه این خیرگی و بهت ناگهانی شده بود. با نگاهی که از آن وحشت و اضطراب می بارید به اونی نگریست. معلوم نشد این حالت چقدر طول کشید. مثل اینکه این دقایق دیرگذر را پایان و انتهایی نبود. در یک لحظه دیدم که فرانک به خود آمد و به کاغذی که در دست داشت نظری افکند. بعد سر را بلند کرد و به ماکسیم نگریست. شاید در آن موقع بود که فهمید چه گناه بخشش ناپذیری کرده و با دست خود چه دام مهلکی برای دوست و ارباب خود پدید آورده. آهسته دست را به سوی میز برد